بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 13 المیزانه و امروزم 6 اردیبهشت. با این چیزی که دست منه احتمالا صفحه 30 حدودا 31 اگه صفحاتش با هم جور در میاد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله محمد. یه بحثی لای بحرینیان به مناسبت این مقدمه یه فسوس احتمالا گفته باشند، حالا حداقل الان که اومدم یه لفظی از این شنیدم، بحث اجمال و تفصیل. ما یه اجمال و تفصیل داریم به معنای این که مثلا یه چیزی، مثلا این مقاله این مقدمش اجماله، بعد تو خود مقاله این تفصیل پیدا میکنه. توی یه همچین اجمال و تفصیلی، تفصیل این شرافت داره، ارزشش بیشتر از اون اجماله. تو اجمال ابهام هست، ولی تو اجمالی که تو فلسفه و عرفان گفته میشه، اجمال شرافتش بیشتره، چون بساطته کسرت توش نیست و همه اون حقیقتی که توی تفصیل هست تو اجمال هست و شرافت اجمال بیشتر از تفصیله. اینا برای چی دارم میگم؟ برای این که این نسبت سوره حمد با تمام قرآن، ما چند جلسه اینو سعی کردیم یه گوششو بگیم، این که سوره حمد که مثلا روایتی که دوبار سه بار تاله گفتم، مثلا میگه که سوره حمد با این اختصارش 7 برابر از همه قرآن سنگین تره. چرا؟ یکی از دلیلش اینه که اجماله و اجمال شرافتش از تفصیل بیشتر. حالا تو همین مقام اجمال یه عنوانی توی روایات فراوان استفاده شده، یعنی من خودم فکر میکردم که شاید مثلا معدود باشه. دیروز که مراجعه کردم روایاتش فراوان، خیلی جواب با این عنوان از سوره حمد اسم برده شده. ما دفعه پیش عنوان فاتحه کتابو گفتیم و اینکه این فاتحه یعنی گشودن، گشایش، اینکه قرآن و قرآن وجود ما با این سوره حمد باز میشه. این عنوانی که امروز میخوایم بگیم، عنوانش که هم تو قرآن هست هم تو روایات، ام الکتاب و ام القرآن. ام الکتاب یعنی چه؟ ام القرآن یعنی چه؟ خب واضحه، ام یعنی مادر. یعنی چه این؟ یعنی انگار تموم قرآن کار مادر چیه؟ یکی از کارهای مادر این است که تولد بچه از وجود مادره. انگار تمام قرآن از همین جا نشأت میگیره. این قرآن از این ام القرآن و ام الکتابه که به وجود میاد. و اگر ما این سوره حمد رو بتونیم پاش وایسیم، نه به معنای صرفا یه ترجمه، مثلا ترجمه یا تفسیر یا مفاهیمی که ذهنیه، نه، حقیقت این سوره رو بتونیم باش نسبت برقرار کنیم. حالا اینم نمیخوام یه همچین لفظی که به کار میبرم بگم با حقیقتش ارتباط برقرار کردن، یه وقتی بریم تو این فضایی که خب مثلا با یه طرف یه طهارت خاصی داشته باشه، سلوک داشته باشه تا بتونه به اینجا برسه. نه، هر کسی در حد خودش اگر رو به قرآن کند، اگر رو به سوره حمد کند، میتونه ازش بهره‌ای داشته باشه. وقت حالا همین ام القرآن ما یکم فقط آیات و روایاتی که درباره این موضوع هست نگاه کنیم، عجیبه. مثلا این آیه‌ای که فرمود و انه فی ام کتاب لدینا لعلیون همدن اینطوری نوشتم برای این فیش که توی ام الکتاب ما دو تا لفظ داریم تو قرآن، یکی اندهو یعنی اندالله ام الکتابه، خود این ام الکتابی که در نزد الله هست تو خودش چیه؟ یه چیزی هست که انهو لعلیون حکیم. توی این ام الکتابه یه چیزی هست به اسم علی حکیم. حالا تو روایاتی که تأویل یا مصداق بخوایم بگیم، گفتن که این لعلی این انهو کی تو ام الکتاب علی حکیم است، گفتن این زمیره که برمیگرده امیرالمؤمنین کیه که در نزد خدا واقعا امیرالمؤمنینه؟ اون که علیست، علی امیرالمؤمنینه. حالا یه وقتی یکی بگید که خب آقا انگار داری خلط مبحث میکنی، یه ام الکتاب داریم به معنای اون مقام عرشیه قرآن، یه ام الکتابی هم داریم که اسم سوره حمده، اینا انگار دوتا چیزه. هم میگم بله هم میگم نه. دلیلش اینه که بر فرض این که این ام الکتاب یعنی اون مقام عرش، یه تعبیری توی این آیات و روایات ما هست دیگه، تجلی، یا مثلا به تعبیر مرحوم میرفندرسکی میگه که چرخ با این اختران نغز و خوش و زیباستی، صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی. یعنی اون ام الکتابی که اون بالاست حتما یه تجلی پایین داره. اون تجلیه چیه؟ همین سوره حمدیست که ما داریم. و حالا این حرفا نمیخوام حالا تو فضای یختی ذوقی اینا وارد بشیم، ولی خب حداقل شاید جای فکر داشته باشه. اینا هم عرض میکنم نه به عنوان تفسیر، اینو میخوام بگم که توجهمون به سوره حمد انگار خیلی باید بیشتر بشه. اگر گفتن که انه فی ام الکتاب لدینا لعلیون حکیم و گفتن این یعنی امیرالمؤمنین، خب توی این ام الکتاب که به معنای سوره حمده چی هست؟ گفتن تمامش تو بسم الله و منم این نقطه تحت با، یعنی تو همین ام الکتاب این نقطه هست که همون علی حکیمه. عرض میکنم دوباره بگم این حرفا بیشتر از این که بخوایم ازش مطلب یاد بگیریم، میخوام یه توجهی به این حقیقت سوره هم بدم که ما انگار خیلی باید توجه داشته باشیم. یا مثلا توی قرآن وقتی میخواد ام الکتاب مطرح کنه، میگه که خدا تثبیت میکند و محو میکند. لوح چی میگن؟ لوح محو اثبات. اون وقت بعد بلافاصله میگه که این لوح محو اثبات کجاست؟ تو ام الکتاب. ام الکتاب است که این اون وقت بعضی از جاهایی که این مثلا اهل بیت خواستن، مثلا حضرت میگن که اگر کسی برد صله رحم بکنه بعد این عمرش مثلا 30 سال بنا بوده باشه، این عمرش میشه 60 سال، 30 سال بهش اضافه میشه، بعد حضرت استناد به کجا میکنند؟ به همین آیه که یثبت و یم، یثبت الله و یم، حالا اگه اشتباه نخونیم اینا. وقت توی روایت داره، یعنی عجل، عجل مال این ام الکتاب، عجل یعنی مقداری که طرف بنا زندگی کنه. اون وقت مگه روایت نداریم که اگر کسی مرده به مرده سوره حمد رو بخونه وقت زنده میشه؟ یعنی همین که بنابود است عجلش اینقدر بشه، بعد عجل حتی از مرگ در میاد. به بازم تکرار میکنم، حوصله دونم سر میبرم از این تکرار، ولی اینا همش برای این است که بگیم که آقا این سوره هم داره انگار ما خیلی ازش غافلیم و باید یه نسبتی با سوره هم برقرار کنیم که اون نسبت هم نسبت وجودیه و اگر بناست ما با قرآن ارتباطی داشته باشیم، از این مادر قرآن و از این فاتحه کتاب باید راه به قرآن پیدا کنیم. و نسبتشون هم عرض کردیم که نسبت اجمال و تفصیل به این معنا که همه اون تفصیل توی این اجمال هست، نه اینکه ابهامی داشته باشه و چیزی توش نباشه. خب حالا این از نکته‌ای که درباره سوره حمد عرض کردیم. توی تفسیر سوره حمد بحث الحمدلله بودیم. توی الحمدلله حمد و معنی کردیم، گفتن علامه طباطبایی که حمد ثنا و ستایش در برابر عمل جمیلی است که ثنا شونده به اختیار خود انجام داده است، یعنی به یه تعبیر دیگه در مقابل کمال اختیار. حمد اینجاست، مدح کجاست؟ مدح عام یه کمالیه، حالا این طرف یا اختیارن این کمالو داره یا اختیارن نداره. مثل این مثالی که علامه میزنن، یعنی آقا یه مرواریدی که خیلی زیباست، این که اختیار خودش نیست. شما وقتی میشینی میگویی که به به چقدر این قشنگه، یه گلو بو میکنی میگویی به چه بوی خوشی داره، این حمد نیست، این چیه؟ مدحه. مدح جاییه که یه کمالی هست، حالا خواه این کمال اختیاری باشد خواه نباشد. خب اینا که گفتند علامه میگن که الف و لام هم توی حمد به معنای اینه که همه ی حمد ها مال خداست، تمام حمد ها، هر حمدی که توی این عالم از هر حامدی که نسبت به هر محمودی که، یعنی هر کسی به به هر کسی را بگوید، در واقع دارد به به خدا رو میگه. اینا خواستن معنا کنن که چرا اینطوریه، اومدن سه تا آیه گفتن که الله خالق و کل شی، خدا هر چیزی که تو این عالم هست خدا خلق کرده و هر چیزی که خدا خلق کرده است زیبا خلق کرده است، یعنی کمال دارد، و هر چیزی که خدا به صورت زیبا خلق کرده است و به صورت متقن خلق کرده است، اتقن کل شیء، این به صورت اختیاری بوده. اختیارش رو از کجا آوردن؟ که هو القهار، خدا قهاره، هیچ کسی نسبت به هیچ کسی مجبور نیست. این تا اینجای کار. حالا من قبل از اینکه ادامه بدم این نکته رو بگم، استاد یزدان پناه میگفتن که فرق المیزان با خیلی از تفسیرهای دیگه اینه که انگار علامه المیزان رو به عنوان کتاب درسی نوشته، یعنی بناس شما را یه قدرتی برای ورود در عالم قرآن و عالم تفسیر قرآن به شما بده. ولذا این طوری که علامه دارند میگن، نه اینکه حالا همه ی حرف همین باشه، ولی میخوان بگن که ببین به قرآن چی طوری باید نگاه کرد. این یه مطلب. علامه توی المیزان گفتن روش ما چی چیه؟ روش ما تفسیر قرآن به قرآنه. ما تفسیر قرآن به قرآنو چی میفهمیم؟ اون که مثلا توی قرآن دارد که اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم، بعد این انعمت علیهم رو بریم ببینیم که کجای قرآن انعم هست، بریم آیاتی که این انعم رو توش داره پیدا کنیم و اینو بخوایم معنی کنیم. آیات الله جوادی میگن این حد اقله تفسیر قرآن به قرآنه، که شما برین فرهنگ لغت معجم المفرس باز کنین، این کلماتی که تکرار شده سه کنار هم بچینید و بخواین یه حرفی در بیارین. اونی که حقیقت تفسیر قرآن به قرآنه اینه که شما یه موضوع را، ولو اینکه لفظ مشترک نباشه، یه موضوع را تو قرآن بتونید از نگاه قرآن بررسی کنید. حالا اینجا اینا برای اینجا گفتم که علامه دارن میگن که خب حمد، ما یه سوال میتونیم بکنیم که خب خدا در مقابل چه چیز حمد میشود؟ علامه تا اینجا گفتن در مقابل کاراش، و هر کاری که تو عالم هست این مال خداست. بعد میگن فقط در مقابل کار، عموم که درباره خدای بحثی که هم توی کلام هست، هم تو فلسفه هست، تو عرفان هست، جای مختلف، مهم سه مرتبه مثلا برای خدا میشه در نظر گرفت: یه مرحله ذاته، یه مرحله اسما و صفاته، یه مرحله افعاله. مثلا تو بحثه توحیدی همون توحید ذاته صفات و اسم درش افعال توحید فعلی. حالا علامه میگن که ما این مرحله سوم رو گفتیم و مرحله بالاترش مرحله اسماه، که خدا در مقام اسما هم محمود است. چرا خدا در مقام اسما هم حمد می شود و هر حمدی که هست تو مقام اسما در واقع حمد اسماء الله؟ یعنی که چون فرمود الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنا، اسماء خدا که اختیاری خداست، خدا به اختیار خودش عادله، به اختیار خودش رزاقه، اینا اسماء الله دیگه. اسمم که داریم میگویم اسم معنای الفاظ و مفاهیم نیست، اون حقیقت خارجی اسما. حالا وقتی که این اسما خدا اسما دارد، اسماش هم اختیاریه و اسماش هم حسناست، ولله الاسماء حسنا فدعوه بها. اینم بازم تو پرانتز عرض کنم که این بحث اسما شاید مهمترین بحث اسماست و لذت بخشترین بحث اسماست. این که میگم مهمترین بحث مال چیه؟ مال اینجاست که اصلا قصه آدم با اسما پیش بومد. علم آدم الاسماء کلها. این بحث الاسم حالا یه مقداری قبلا اشاره کردیم، بعدا هم
انشالله تو همین آیات باید سر جا خودش بهش بپردازیم. این بحث اسما که میگن مثلا فلان آقا علم الاسما داشت، مثلا یکی از خصوصیات مرحوم آیت الله کشمیری یا یعنی هنر آی کشمیری این بود که علم الاسما داشت. علم الاسما هم نه به این معنا که آقا مثلا فلان ذکر تعدادش چیه و چه اثری داره، نه بالاتر از این حرفا. اما علم آدم الاسما کلها، حالا توی مرتبه خاص برای همینا اصل مسئله و تمام لذت توی این بحث اسما و ارتباط با اسما داشتنه. مثلا راه ارتباط با خدا چی بود؟ اسما بود. ولله الاسما الحسنا فدعوه بها. راهی که شما میتونید به خدا برسید این اسماه و خیلی باید رو اسما کار کرد و توجه به بحث اسما داشت. حالا این تیکه متن رو بخونیم، وقتمونم داره تموم میشه. فرمودن اون بحث افعال رو گفتن که جنبندی در نتیجه هیچ موجودی نیست مگر آن که فعل اختیاری خداست، آن هم فعل جمیل و حسن، پس از جهت فعل تمامیه هم تا از آن خداست. از جهت اسم چی؟ و اما از جهت اسم یک جا فرموده الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى، و جای دیگر فرموده ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها و ذروا الذین یلحدون فی اسماء. اصلا الحاد کجا پیش میاد؟ تو مقام اسم. شرک، الحاد، اینا تو مقام اسم پیش میاد. حالا رها کن اون کسایی که توی اسماء به کفر و الحاد رسیدن. و اعلام داشته که او در همه اسماءش جمیل است و هم در همه اسماءش جمیل است، هم در همه افعالش، و هر جمیلی از او صادر می شود. پس روشن شد که خدای تعالی هم در برابر اسماء سزا محمود و سزاوار ستایش است، هم در برابر افعال. این که گفتم چطوری علامه تفسیر قرآن به قرآن، اینجا که بحث حمد نبود، که کلمه حمد که تو این آیات نبود، ولی حمد رو معنا کردن، گفتن که اونجایی که کمال اختیاریه، بعد این کمال اختیاری تو فعل خدا هست، تو اسم خدا هست. این حقیقت تفسیر قرآن به قرآن به تعبیر آیت الله جوادی. بله، ولی ما معمولا اول با چی برخورد میکنیم؟ با فعل. پس روشن شد که هیچ حمدی از هیچ حامدی در برابر هیچ امر محمودی سر نمیزند مگر آنکه در حقیقت حمد خداست، برای آنکه آن جمیلی که حمد و ستایش حامد متوجه آن است از خداست. پس جنس حمد و همه آن از آن خداست. اول کار گفتن که الف و لام توی الحمد یا الف و لام استقراق است یا الف و لام جنس، اینا را چیدن دوباره آخر کار جنبندین که همه یا جنس حمد یا همه حمد ها از آن خداست. یه نکته ای علامه اینجا بهش به یه تعبیری نپرداختن، حداقل اینجا، ولی تو فصوص اینا باید حرفش رو زد، شاید هم تو اول خطبه فصوص اشاره کرده باشن آقای بحرینیان. این که حالا ما گفتیم همه هر محمودی هست و هر حمدی هست، در واقع برگشتش به یه محموده، اونم کیه؟ خداست. حامد چی؟ آیا حامدم یعنی ما اینطوری حالا این برداشتمون این است که کسرت حمد و حامد است ولی وحدت محمد. آیا اینطور نیست که درسته قد بکنیم اصلا حامدم کیه؟
خداست.
یا خیره حامدن و محمود، خدا کیه هم کنید بنا شد هم در مقابله چی باشه؟ کمال اختیار، اختیارشو کار ندارم، غیر خدا کمالی دارم. وقتی غیر خدا کمالی نداشته باشه اون وقت این کمال، این کمال یعنی خدا وقتی دارد حمد میکند و بنا شد که کمال اختیاری را حمد کند و غیر خدا هم کمالی ندارد، از خدا کیا دارد حمد میکند؟ خودش. بهترین حامد و بهترین محمود خود خودست. کیه میتوند خدا را حمد کند؟ خدا. ما که میتونم حمد کنیم که اینا گفتم برای یه نکته ای که بعدن داریم که حالا یه بار دیگه هم اشاره کردم، بعد حالا هم اشاره کنم بعد سر جا خودش بگیم جلسه بعد. ما هر جا تو قرآن هم داریم، حالا نگم هر جا، معمولا حمد ما باید مقرونه به چی باشه؟ با تسلیم. تو نماز سبحانه ربی العظیمه و به حمده، یسبحه به حمده، اینا باید مقارن باشه. چرا؟ چون که شما هر حمدی بکنید این حمد واقعی نیست، ولذا بلافاصله وقتی گفتی خدایا شکرت باید از این شکر کردنت به قول علامه حسن زاده ما از توبه ها و از عبادات و اینامونم باید توبه کنیم. خدایا من دارم میگم الحمدلله ها، ولی میدونم که این حمد حمد واقعی نیست. یه جایی داریم حمد بدون تسبیح، یکیش کجاست؟ همین سوره حمد. چطوریه اینجا بدون تسبیح؟ در حالی که حمد توصیف خداست و سبحانه، اما یصفون یا تصفون، خدا از این توصیف شما ما تا داریم حمد میکنیم. اون که حالا با این مقدماتی که گفت، یعنی دارم میگم که خدای خیلی قشنگی دارم توصیفش میکنم و این قشنگی هم از آن خداست، این توصیف ما سبحانه اما یصفون، خدا از چی؟ حتی نه کلی، حالا آره میاریم حالا بعد ببینیم همه را میگه یا نه. آره خب بله، اما چرا به ما گفتن که تسبیح با حمد با تسبیح باشه؟ چون تو مقام توصیف ما با همه با مشرکین فرمود که هیچ کسی ایمان نمیاره مگه اینکه مشرکم هستی، تو دل ایمانش شرک داره. فکر نکنیم فقط اونایی که گفتن که مثلا دوتا خدا داریم سبحانه اما یصفون، نه حتی اهل ایمانم مشرکن و سبحانه اما یصفون. حالا چرا اینجا حمد بدونه تسبیح اومده؟ ان شاء الله برای جلسه بعد ان شاء
الله. الحمدلله
حالا مگر اینکه بگیم شاکر حقیقی اون نیست که به مقام اخلاص رسیده، اونی که به مقام اخلاص رسیده اون میتونه حمد کنه بدون تسبیح.
خداست.
حالا من میخوام بذارم حرفا رو برای بعد الان حرفم تموم نشد، ولی حرف سر این است که سوره حمد آدمو میتونه به مقامی برساند که خدا از زبان این حمد کند. ما داریم میگویم الحمدلله اینا ما میخونیم، ولی کی گفته؟ خدا گفته. یعنی اگر طرف با سوره هم به مقام قرب برسه دیگه اونجا خودش نیست که حمد میکنه، اونجا خداست که فی الواقع دارد حمد میکنه، و این حمد خدا دیگه احتیاجی به تسبیح و تنظیم و اینا نداره. یه صلوات بفرستیم.